بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع جهاد با نفس. جلسه 267.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله: ثلاث من کن فیه یستکمل خصال الایمان، الذي اذا رضي لم يدخله رضاه في باطل، واذا قذب لم يخرجه قذبه من الحق، واذا قدر لم يتعاطى ما ليس له. پیغمبر اکرم فرمود سه تا چیزی که اگر کسانی در این سه تا چیز باشن، خصال ایمانشون کامل میشه. اینا باعث تکمیل ایمان میشه، ایمان رو کامل میکنه. اولش اینه که وقتی که راضی میشه، رضایتش او رو در باطل داخل نکنه، اون حالت انعطاف و کرنش آدم یه جوری نباشه که آدم دیگه وقتی به کسی و چیزی روی خوش نشون میده این بیقید و شرط باشه و تا هر جایی بخواد استمرار داشته باشه. به محض اینکه به باطل نزدیک شد، اونجا دیگه نباید راضی بشه و نباید تایید بکنه یا خودش در باطل قرار بگیره. وقتی هم که غضب میکنه، غضبش او رو از حق خارج نکنه. گاهی انسان در غضب چشم میبنده به همه چیز. این خروج از حق خیلی ابعاد فراوانی داره. چشم پوشی میکنه از خوبی های طرف، از محاسن طرف. مرحوم عاشق عبدالکریم حائری فرمود هر کسی غیبت منو بکنه راضی هم، غیر از طلبه هاست. برای اینکه اونو اول فاسقت میکنن، واجب الغیبتت میکنن، بعد غیبت میکنن. یه جوری میشه که میگن این که اشکال نداره، این که بابا فلانه، این که اله، این که بله. گاهی ما اینجوری چشم پوشی از حق میکنیم، دیگه هیچ خوبی، هیچ منفعتی، هیچ خیری، هیچ کمالی اینجا نمیبینه. افراد معمولا سیاه و سفیدن برامون. اگر خوب باشن که دیگه هیچ بدی ندارن، اگر بد باشن دیگه هیچ خوبی ندارن، اگه خوشمون بیاد دیگه بی قید و شرط دل می سپاریم، اگه بدمون بیاد بی قید و شرط دل می کنیم. این که بخوایم تایید بکنیم، بپسندیم، خوشمون بیاد، هیچ نقطه قوت و مثبتی رو در طرف اصلا تایید نمی کنیم. اگر در جبهه مخالف ما باشه، اگر در جبهه موافق ما باشه، هیچ عیب و نقصی رو در او نمی بینیم و تایید نمی کنیم و نمی پسندیم و نمی پذیریم. گاهی انسان دست کسی عصبانی میشه، میگه یه روز نشد تو فلان کنی، یه بار نشد اونجور کنی، یه روز اونجور نشدی، یک دونه کار خیر تو برای ما نکردی، تو زندگی یه روز خوش من با تو نداشتم. اینا همون خروج از حقه که باعث حبط اعمال هم میشه. و سومش هم اینه که وقتی که قدرت داشته باشه، تعاطی نکنه با آن چیزی که برای او نیست، دست اندازی نکنه، اقدام نکنه. وقتی که آدم قدرت داره، خب میتونه دیگه. من در منزل خودم همینطورم، تو ارتباط با همسرم، تو ارتباط با بچه ها قدرت دارم و این قدرت برای من حق میاره. چرا این کار میکنم؟ چون میتونم، زورم میرسه. هر کاری که زورم میرسه میکنم به پشوانه این زور، برای خودم حق قائلم و هر جا دلم بخواد ماشینمو میذارم، هر وقت دلم بخواد میام، هر وقت دلم بخواد میرم، هر چی دلم بخواد میخورم. این دیگه بستگی به قدرت انسان داره، یعنی انسان بر مدار قدرت رفتار میکنه نه بر مدار حق. این هم در ماها از مسائل خیلی رایجه که انقدر میریم و میریم و میریم تا مهار میکنن و زورشون به همون برسه. هر جا دیدیم که دیگه زورمون نمیرسه میشینیم، عقب نشینی میکنیم. هر جا زورمون رسید پیش میریم. تا اونجایی که زورم میرسه به شما دیکته میکنم. بچه به پدر مادرش دیکته میکنه چیزهایی که میخواد. من که دیگه ببینه زورش نمیرسه. پدره به مادره زور میگه. به بچه هاش زور میگه. رئیسه به کارمندش زور میگه. همه همینطوریم در جامعه. مبنا زوره. هر کی که زور داره و قدرت داره حرفشو به کرسی میشونه و حق داره. به پشوانه این که زور داره حق داره، در حالی که باید انسان قدرتش رو تابع حق قرار بده و حق قدرت بیاره برای انسان. یعنی هر کسی که حق داره قدرت داشته باشه، به میزان حقش قدرت داشته باشه ولو ضعیف باشه. این که امیرالمومنین فرمود که من فلسفه حکومتم اینه که ضعیف به خاطر ضعیف بودنش ساکت نشه از حقش، زبانش رسا باشه و صداش بلند باشه، حقش رو بستاند. معیار و محور در جامعه حق باشه. وقتی کسی حق داره به پشوانه حقش حرف بزنه، نه اینکه کسی زور داره به پشوانه زورش حرف بزنه و اگه زور نداشت لال بشه یه گوشه بره و ساکت بشه. اگر اینطور شد این جامعه در مسیر تکامل قرار میگیره و انسان هم به سمت استکمال ایمان حرکت میکنه و ایمانش رشد خواهد کرد که محور رو حق قرار بده. ما لیس له و ما له، من چی دارم و چی ندارم، حقشو دارم و حقشو ندارم، این محور باشه. قدرتم رو تابع این کنم، نه اینها رو تابع قدرتم کنم. بگم خب میتونم. ماها گاهی اینا که خب خیلی رایجه دیگه، در خونه همسایه پارک میکنیم و کسی جلو در خونه ما نمیتونه پارک کنه. یکی از دوستان میگفت جلو در خونم پارک کردم، همسایه روبرو گفته اینجا نذار. گفتم اینجا کوچه است، روبرو خونه هم هست، جلو در تو هم نیست، کوچه است. گفته نه من میخوام ماشینم اینجا بذارم. و گفته که خب شما هر کی زودتر بیا، شما زودتر بیا ماشین تو زودتر بذار، سر شب بیا بذار وقتی کسی نیست. گفته نه شما پارک نکن، من ساعت 12 شب میخوام بیام، هر ساعت دوست دارم میخوام بیام. تو چی کار داری من چه ساعتی میخوام بیام، تو اینجا نه پارک کن. گفت ما جدی نگرفتیم و کوچه بود پارک کردیم، اومدیم بیم نصف شب اومده ماشینشو چسبونده به ما و جوری هم بود که از بغل و عقب و اینا، عقبش هم چون دیوار بود و بغلش هم که جا نداشت. میگفت که صبح می‌خواستم برم اداره، اومدم هرچی در زدم در باز نکرد و تا ظهر هم ماشینشو تکون نداد، آخر من میتونم پیاده برم. خب اینها همین منطق حیوانی ماست دیگه. حالا اینها صورت ملکوتیشیه، خدا میدونه این وضعیت ماها، این قلدری ها چجور جلوه خواهد کرد برای ما و چه پدری از ما در خواهد آورد، اینو خدا میدونه. ولی همین زورمو میرسه، مگر اینکه تو یه کسی باشی که زورم به تو نرسه. تو دادگستری جایی باشی، پلیس باشی، وکیل باشی، وزیر باشی، دمکلوف باشی، به جایی بم باشی که اگه من ماشین رو اینجوری گذاشتم تا تو پدر من رو باز در بیاری. اگه اینطور شد بستگی به این داره که چقدر بتونی پدر منو در بیاری. بحث حق نیست، محور حق و باطل نیست که من حق دارم یا ندارم، که بریم از یک مرجع سی صلاحی بپرسیم که آقا اینجا حق با کیه، حق چیه، اینجا کی درست میگه، اینجا حق این پارک مال کیه. حق یعنی همین دیگه، این حق پارک مال کیه. و اینجا مثلا تو کوچه سهم کیه، سهم ها چه شکلیه، کی کجا میتونه پارک بکنه، یا بیایم تقسیم بندی بکنیم. یا خب ببینیم معمولا بعضی کوچه های تنگ و قدیمی اونها خیلی به سهمیه هم نمیرسه، 10 تا ماشین هن تو کوچه هم نهایتاً 4 تا یا 5 تا ماشین جا میشه. این دیگه هر کی زودتر اومد قاعدتاً مال اوس، و هر جایی که خالی باشه مال اوس مثل مسجد و اینها، و کسی حق نداره بیاد جایی رو بگیره و تصرف کنه و از خودش بدانه. خلاصه اینطوریه معمولاً تو زندگی های ماها، محور حق نیست. و این غضب هم باز بر هم محور قدرته دیگه. که انسان غضب میکنه وقتی که خودش رو صاحب حق میداند و قادر میداند، در برابر کسی که او رو زیر دست و ضعیف میدونه انسان این حق رو برای خودش قائله که به او به شورت پرخاش بکنه و با پرخاشش بخواد مدیریت بکنه رفتار او رو، کنترلش بکنه یا راش بندازه برای اون مقصودی که خودش داره. اینا به همون روحیه برمیگرده که ما غضبمون در برابر کسی است که احساس میکنیم که ما قدرت داریم بر او اعمال نظر بکنیم. این قدرته خیلی دخیله در همین غضب. غضبمون فرع بر اون قدرتمونه. خودمون رو ولی و وکیل و صاحب و مالک و اینها میدونیم نسبت به اون شخص، نسبت به رفتار او، نسبت به مال او، نسبت به امکانات او. وقتی خودم رو قادر دانستم و سهیم دانستم و مالک دانستم، طبعا توقع دارم، و وقتی اجابت نشه طبعا بازخواست میکنم، مؤاخذه میکنم و رفتار پشیمان کننده ای رو نسبت به شما خواهم داشت که دیگه اینجور رفتاری نکنید. مثلا اگر کسی استادی بود در کلاس، طبعا همچین حقی رو برای خودش قائله و خودش رو بالاتر میدونه. لذا یکی از اون شاه کلیدهایی در بحث غضب که خدا کمک کنه و بفهمم امثال بنده بفهمیم، همینه که انسان بدونه که زیر دسته. این حال زیر دستی اگر به انسان دست داد، که امیرالمومنین هم به مالک همینو میفرمایند که بدون تو خود زیر دست یکی دیگه ای، و باعث نشه که با زیر دستت بخوای برخورد تند و مالکانه ای داشته باشی. همین که میگیم رفتار ملوکانه، خود زیر دستی. اگر باورمون بیاد که ما خودمون زیر دستیم، اون وقت یا دیگران رو زیر دست نمیبینیم، یا اگرم واقعا به حسب ظاهر زیر دست بودن، نوع نگاهمون به اونها نگاه زیر دستی نیست و نگاه حق و تکلیفی است. از باب اینکه تکلیف دارم به او امر بکنم امر میکنم، از باب اینکه تکلیف دارم او رو مؤاخذه و بازخواست بکنم بازخواست میکنم، به همون میزان حق، با همون معیار حق، در همون چارچوب حق، نه کمتر نه بیشتر. یک کلمه هم حق ندارم اضافه تر بگم. و اینجاست که دیگه اون عظمت امیرالمومنین سلام الله علیه، اینجاست که کاملا بر مدار حق میچرخه، بلکه حق بر مدار اون میچرخه. تو روابطش هیچ چیزی جز حق نیست، همش بروز حق و رفتار بر مبنای حقه. این نکته اساسی کاره که ما هنگام قدرت خودمون رو آزاد نبینیم و بر مدار قدرت رفتار نکنیم و قدرت بهمون حق نده، بلکه حق برامون قدرت بیاره. که اگر اینطور شد، اگر کسی نقدی به ما کرد یا مثلا در برابر ما عصیانی کرد، نافرمانی کرد حرف ما رو، ولی حق با او بود، اینجا انسان بر مبنای حق اگر رفتارش رو قرار داد، از اون آدم تشکر هم میکنه، دست او رو هم میبوسه، چون ملاک حقه و اینکه حق برای او قدرت میاره، حق رو به تبعیت کرد، او داره حق میگه، حرفی که زده درسته، که البته معمولا هواهای ما هم اصلا نمیذاره که حقی برای دیگران قائل بشیم. خدا انشالله ما رو از شر خودمون نجات بده و ما رو اهل بکنه و ما رو اهل حق بکنه. انشالله که اهل عمل به این روایات بشیم. الحمدلله رب العالمین.